هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان به خصوص پسران در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می کنیم که بر علاوه مشکلات جامعه و خانواده باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاهی پسران همکاری کنند و آنها عیب پنداشته می شود. سبرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آیده کارهای خانه خواه اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم کارهای دختر خانه را میگن این دختر ما است. کارهای خانه را اصلا دختر بچه ها را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها است که کار را میکنن در حق اولادای خود و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است. اما بچه‌هایشان با خوردن و عیش و به حساب بزرگ خانه اگر سننم خورد باشه ما از این نگاهی که بچه هست او رو بزرگ خانه مرد خانه میدانن و اگر همزمان هم دخترشون هم بچه‌شون از وظیفه بیان اردویشون خسته و مانده باشه مادر بچه خود نمیگه که برو چای دم کن که خواهرت مانده و خسته آمده، برای خواهرش میگه برو چای دم کن که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل عنعنه شده در وطن ما.
سابرینا همچنان می افزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیلای افغان نسبت به دختر بچه را برتری می تن. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی به بار به گفتی خودشان میاره. اما دختر از روز اول از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش هسته. در کل در افغانستان، در تمام جهان شاید باشه اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن در قصه دخترها یا در فکر دخترها خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه در هر دو جا جایی که بر دختر تعیین شده اون جای پس مانده و یعنی جای آرام، مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر می دانن بس دیگه کارا مربوط بچه ها می شه گویا و بر بچه ها وظیفه خوب باید باشه و هر جای برند سفر کرده می دانن یا در داخل مشار خود کار کرده می دانن در هر پست هر جای.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او میگوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است. مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هست که بچه ها به خود کسر شن میدانند که ما یعنی او کار انجام بتن. وقتی برشان گفته شد مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن، او را اگر برشان بگوییم که انجام بتین، به نحو به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه. در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بتن، ولو آشپزی باشه، لباسشویی باشه، هر کار باشه. چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن، رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن، باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه. یعنی اگر اونا طفلدار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بتن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم در این نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت دامی نظر هستن که باید خانم ها انجام بتن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بتن. وعده ای چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالاشون ریشخند بزنه. خب جامعه بعض جامعه ما قسمی است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن. درست است که مسئولیت بیرونی دارن، ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش با او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم، و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من. میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه را انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در زمینه که خمیر کردیم لباس ششتیم، لباس های خودم، لباس های تمام از فامیل اکثرا خودم میششتم، و مثلا جایی که میرفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه به من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیت که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کس باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمیباشه، دیگه تا کی منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کارا برش انجام بده. دقیقا عین شکل خودم در خانه اکثریت کارا را انجام میتم، الا ای که من در بیرون مصروف باشم و نتونم انجام بتم، ولی در خانه اکثریت کارا را انجام میتم. وقت خانم مصروف باشه من دخترم را برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش را تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دختره که ما تا وقت بخواه مثلا جای بره یا مثلا کارهایی که مربوط مادرش میشه اکثرا اون را انجام دادیم. وقت دخترم خورد بود اکثریت کارها را خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان اکثریت جوانا را دیدیم که مخصوصا بچه‌ها همسنای خودم که وقت فهمیدن که مثلا من کارا در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی با من مهم نیست، شخصا با خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم‌ها باید انجام بدن کار خانه را، باید مردم انجام بدن، باید بچه‌ها انجام بدن، و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شوه. اگر پدر و مادر اولادای خود تشویق کنن که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه‌ها را تشویق کنن، بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید این که جوانان به نحو خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چون این کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چون این کاری را مردا بکنند. از نظر من از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان می دانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام می دانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است ما در خانه می باشیم، می تانیم که یک چیز غذایی تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشی ما مراشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم نیازمند همکاری با یک دیگه هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است. مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
ما یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود، با آمدن طالبا نتونستم که ادامه بدم و از کابل بیرون شدم. تقریبا 12 سال می شه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاور لیفتینگ بود که در رشته پاور لیفتینگ ما علاقمندی پیدا کردم و از یک معلولیتی که من به وجود خود داشتم، ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و ما امو رشته که زیاد علاقمندش بودم و با تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاور لیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای ازی بودم که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی ما که رشته بسکتبال بود، سر ازی که ما پاورلیفتینگ میکردم و هفته 2 روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته 2 روز ما در پاورلیفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر ازی تازه ما خودم تقریبا 2 سال می شد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین ما کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیچ قطعاً پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیچ بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه. و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم، یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی با او داشتم و رشته پاور لیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان، چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان، ما حوالین قرمان خانمایی که در بخش پاورلفتینگ باشم کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و ما تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم ما در تلاش همی هستم که من یک قرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم ما ازشان زیادتر خواستم که بیاینم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتن که باید است پالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پای استاده شوی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت، تیم ویلچر بسکتبال، از یک با ما تداعی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شویم باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاد شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم هنج تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود، تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که ما با مو خواسته که دارم برسم. بازم ما از این که ما تلاش زیادتری میکردم نمیبندم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه، حتی زیادتر کسی که در خانه مرا حمایت میکرد و مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود از این که با مشکلات زندگی ما زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نبونه که من از خانه برایم، و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالت خراب، یعنی اوجه که خودم می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سر من می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم اوزار می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش پس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالت خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یکونه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روز من را حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم. و حتی امروز به می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به ما توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا ما بتانم به قهرمانی های بالای ما دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانه ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکده از بازم همو خواست روزوی که بوده از با هاشاره چشمان خود امو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز واتنستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید است ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد میگوید تلاش میکند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود
و فعلا هم که ما هفته دروز ما به تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که ما در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که ما را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که ما همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادهای مستکمل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هسته که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
نم نتاجه نهوز بکو ازار نپاش تو نم نتاجه نهوز بکو ازار نشوقی کی نبردل نهار جنگ دوبار اگر هایی مهمان خانه افغان یا خانه افغان اگر هایی مهمان خانه افغان جا این خانه افغان ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسانیم ما هم انسان ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسان We'll be right back.
دیارم گا جانم نبرسن کم زبا دیارم گا جانم نبرسن کم ساغو همان بلسن افغان سکن روکن نوگر پریاب کنر تخار هر پیر وطن منگا جانو جگر منگا که زمان لردن آلتن اثر منگا از که زمان لردن آلتن اثر منگا
مهمان آزادی.
دکتر ایمل اصافی جراح پلاستیک، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. اول خو سلام علیکم.
السلام علیکم، تشکر از تلفن شما.
دکتر صاحب محترم، ما یک برنامه داریم در رادیو آزادی به نام مهمان آزادی. در او کسایی که مثل شما تحصیلات عالی داشته باشن و کارهای فوق‌العاده به افغانستان انجام داده باشن، اونا را مهمان میسازیم. میخواییم که به مردم افغانستان بشناسانیم. مثل همیشه در قدم اول از شما خواهش میکنم که اول به زبان خودتان به شنونده های محترم رادیو آزادی خود معرفی کنین. بفرمایید صاحب دکتر صاحب ایمل صافی.
ما خودم ایمل صافی نام است و در کابل تولد شدیم. در 1956 در ماه سپتامبر 22 سپتامبر تولد شدیم. بعد از تولدی ما در افغانستان مثل همه دیگه وارد در کودکستان در اونجا رفتیم. در مکتب ابتدایی در سید جمال الدین افغانی بودم. بعد از او به مکتب امیبیه تحصیل کردم. تا صنف 9 در مکتب امیبیه بودم و در اونجا اول نمره بودم و به خاطر که پدرم وقت سفیر شده بود در پراگ، دیگه از این سبب به پراگ آمدم و در اونجا بکالوریای خود گرفتم. بعد از گرفتن بکالوریای خود فاکلته طب در چکسلواکیا خواندم. وقتی که کمونیست ها آمدن پدرم مرا بندی کردن و فامیل ما زیر فشار روسا بود، یا حکومت روسا، خلقی ها، پرچمی ها. و ما خودم هم در چکسلواکیا بسیار زیر فشار پرچمی ها و خلقی ها بودم و میخواستن که مرا داخل حزب خود بسازن. من ایره به این صورت قبول نکردم. حتی ببرک کارمل که او سفیر بود مرا خواسته بود و نمیخواست که پاسپورت مرا تمدید بکنه و گفته بود که پاسپورت تو باید به شما باشه. در سفارت خودتا از رای ماسکو به کابل روان میکنیم، تو باید امرای ما باشی، یا امرای ما باشی یا نباشی. دیگه بسیار با مشکلات بعد از اونجا ما با آلمان آمدم و در آلمان در اینجا در شهر بن مستقیم آمدم. از امون روز تا امروز در شهر بن هستم. من تخصص خود در اول در جراحی عمومی گرفتم. آرزوی پدرم، کل فامیل ما و کل افغانای ما همی بود که این تحصیل و همه چیزی که کردیم برای وطن خود کردیم و مردم خود کردیم. دیگه از این سبب ما بعد از تخصص خود تیم های دکتران را جور میکردم و میرفتیم پیشاور و اونجا عملیات ها میکردیم. بسیاری نفر ها میگفتن که چرا میری اونجا، مردم از اونجا میگرزه و خودی در اونجا میری و در خطر میباشی. خب با هر صورت ما هزارها نفر را اونجا عملیات کردم و همیشه او منتظر می بودن. من عملیات ها و چیزا را در پهلوی کاری که من اینجا داشتم می کردم. یعنی معنی از این بود که در سال 4 هفته رخصتی داشتیم. 2 هفته خودم برای افغانستان و برای مهاجرین و افغانی تقسیم کرده بودم، 2 هفته برای فامیل خود. و اینجا خودتان میفهمین که در اروپا کار کردن چطور است. من مجبور بودم که نان و آب فامیل خود بدم. از اینجا هم کار میکردم، اونجا هم کار میکردم. از حکومت آلمان هیچ چیز نگرفتیم. هیچ وقت همیشه به مو تنخواه حلال فامیل خود پیش بردیم.
خب بعد از او تحصیلات تان چطور به سوی عالی رساندین؟ در کجا تحصیلات تان ادامه دادین؟
در قانون آلمان اعتراض که آدم میتونه هم کار کنه و هم تخصص خود را اجرا کنه. برای جراحی عمومی 6 سال تخصص است و برای جراحی پلاستیکی 4 سال بود او وقت. من پهلوی کار خود، پهلوی سفرهای ما با پیشور و با جلال آباد و با کابل و با کودامن و با وردک و با لحمان، ما او وقت در سالهای اول ما میتونستم که اونجا برم، همیشه هم تخصص خودم میگرفتم و هم کار میکردم. قانون آلمان اینطوری بود دو سالهای 80 و 90 که بدون تخصص جراحی آدم نمیتونه که جراحی پلاستیک متخصص شوه. اول باید جراحی عمومی را تخصص داشته باشه 6 سال، بعد از اون میتونه 4 سال برای جراحی پلاستیک کار کنه. وقتی که از دویش باز داشته باشه، بعد از اون میتونه جراحی دست بخانه و او را 3 سال تخصصش بود. در پهلوی از این مجبور بودم که کورس های مایکروسرجری برش میگن که زیر میکروسکوپ عملیات ما، مثلا ما 150 دست ما پس یا انگشت ما پس ریپلانتیشن کردیم، یک موفق ریپلانتیشن کردیم، یعنی بسیار دکترهای کم ای کارا را در اینجا اجرا دادم میتونست.
دکتر سیب منظورتان از این گپ اتر است که پس در جایش دوختین، درست است؟ دست که قطع شده بود یا پای که قطع شده بود در جایش پس شاندین و او پس مثل سابق واری شد، درست؟
تقریبا مثل سابق واری کار میکرد. یا مثلا اطفال بودن که هیچ یک انگشت نداشتن، انگشت شست نداشتن، من میتونستم که از پایش شخصش بگیرن در مابین دست بندازم که یک شخص برش پیدا شد، اگر نه گلاس بالا کردن نمیتونم. بعضی از عملیات ها را ما در پیشور هم کردیم و در کابل هم کردیم که نفرهایی که دستایش این تر بود که نمیتونستن از پیشش استفاده کنن، من میتونستم که انگشت دومه او را بگیرم و جای شست بدنادم که تا بتانه یک گلاس بگیره لان بخوره، تا تکمای خود بسته کده بتانه، تا روی خود ششته بتانه، تا کارهای روزمره خود کرده بتانه. دست که یک است، یکی از آله های عجیب طبیعت است که خداوند برای ما و شما داده. دست میتانه که نفرهایی که نمیبینن توسط دست میتونن چشمایشان باز شوه، میتونن حس کنن که چی است در اونجا. و دست ایسی یک چیزی است که همه چیزی که در دنیا ما میبینیم نتیجه دست است. اگر تنها در مغز باشه او تنها خیالی میمانه. اگر کتاب است که نوشته میکنیم، اگر نوشته میشه با دست نوشته میشه. اگر یک چیز میخوایم، یک تعمیر بخوایم، یک قصر میخوایم بسازیم، یا هر چیزی که میسازم، دست یکی از مهمترین آلات خدایی. یعنی خداوند انسان رو به صورت عموم ما میگیم، اما دست یک بسیار موقعیت مخصوص در کارهای روزمره داره.
دکتر صاحب اینجا بسیار موضوع جالب گفتین، این چیزا رو ما هیچ فکرش نمی کنیم، دست داریم، خیال ما که دست دیگه هیچ خرابی نداره و دیگه نداره، هیچ قدرش نمی فهمیم، عزتش نمی کنیم، عزت دست خود نمی کنیم، عزت مثلا پای خود نمی کنیم که ما رو تمام روز هر طرف میبره. این موضوعات بسیار جالب به ما ارائه کردین، منتها در مورد جراحی یکم که معلومات میخواستین که به شنونده ما واضح شه. چند نوع جراحی هست؟ یعنی جراحی پلاستیکی باز چی معنا داره؟
اصلا جراحی پلاستیک این چیزایی که در فیلم میبینن یا این چیزایی که در افغانستان خصوصا در این سالهای اخیر بسیار رواج پیدا کرده بود، این یک جراحی پلاستیکی تجارتی است. این اعتراض که تنها 5% یا 10% جراحی او جراحی است که چشما را مغلوب سازه و روی یک کم کش کنه، پوست از یک جای کش کنه و چی کنه. این یکی جراحی 90%ش 80% جراحی ریکانسترکتیو جراحی. مثلا یک کس باشه که رویش بیخی سوخته باشه، انسان وار معلوم نمیشنه، آدم میتونه رویش توسط بعض عملیات اتو کنه که در راه رفته بتونه. یا مثلا یک کس با اساس یک مرض سرطان یا مرض یا یک اکسیدن نیمه رویش نباشه، بینیش نباشه، گوشش نباشه، او را پست جور کردن. یا مثلا انسان باشه که توسط کدام مرض پوست، سرطان، جای بسیار کلان رویش یا سینهش یا دستش یا بعض جای دیگهش پوست نداشته باشه و استخوان. پوست یکی از مهمترین سرحدات انسان است. سرحدات وقتی که پوست نباشه هر و در ظرف چند هفته چند روز بعضی چیزا در ظرف چند روز بعضی چیزا بعضی عضلات یا استخوان در ظرف چند هفته از بین میره. یعنی پوست ما را نگاه میکنه از خطرات خارجی. وقتی که از این جرای پلاستیک که میگن این به نام پلاستیک معنی از این نیست که چیزای پلاستیکی را آدم پلاستیک به زبان لاتینی یعنی فام جور کردن است و این جور کردن یک چیز نام که باشه از کوشش ما به این جرای پلاستیک رکاسترفت که چیزایی که ما میکنیم نفرایی که محروم هستن از نام او را کوشش کنیم که با مون نام پس بیاریم. من امید دارم که این را درست تشریح دادم که شنوندگان ما این را بفهمه. مثلا اطفال تولد میشن لبچاق دار. امی لبچاق غیر از این که خوب معلوم نمیشه مشکلات بسیار زیاد برای اطفال میارن. نار یا چیزای که می نوشن در دان خود نگاه کردن نمیتونن، در روی سرک رفتن نمیتونن. ما بعضی نفران رو در افغانستان مثلا عملیات کردیم که 21 ساله و 22 ساله بودن امرای لبچاق می رفتن. در آلمان نفرایی که 22 ماه میشه لبچاق دیگه ندارن بخاطر که او عملیات میکنن که هیچ کس نفهمه که لبچاق داره. یعنی غیر از این که از رویش خوب معلوم نمیشه هم از نقطه نظر غذایی، از نقطه نظر گپ زدن، از نقطه نظر بسیار چیزهای دیگه هم بسیار زیاد وقت کار داره که آدم راجع به این چیزا بحث کنه.
دکتر سیبن، انسان ها قدر ساعت خود نمیفهمه، باز علایده علایده قدر ساعت خود نمیفهمه، مثلا قدر دست خود نمیفهمه، قدر پای خود نمیفهمه، باز برازی هیچ احترام ندارن، هیچ خبرش نمیگیرن، فقط که یعنی نوکرشان باش هر چی بگویه قبول میکنه. خویی خود دستت برش محتاج هستی، چرا احترام دستت نمیکنی؟ به طور مثال چی میگین دکتر سیبن؟
از بزرگترین چیزها 45 سال گذشته مرا بسیار زیاد آزار داده و تا امروز هم آزار میده. اگر خود ما و خودت درد هم خود بخوریم، این سیاست مدارای ما، این دفرهایی که امرای توپ و تفنگ دیگه که دیگر هم میکشن و برای از و همین زندگی یک انسان، زندگی یک ملت، زندگی یک قوم، زندگی طبقی جامعه برایشون اهمیت نداره. این برای بسیار زیاد رنج میکنه. به 20 سال گذشته اما در سال اول چندین دفعه اونجا رفتم، من که میدیدم که چی حال است در این جامعه و بعضی ها چطور استفاده میکنن از این حالات. اما شما راست میگید، ما انسان ها همیشه عقل ما بادست کار خراب میکنه با بعضیشان تا امروز هم عقل ندارن.
انسان ها قدر بدن خود چطور میتونه بفهمه؟ یعنی چطور عزت بدن خود بکنن؟ مثلا چطور میتونن به بدن خود اول توجه کنه که اول خوین خداوند تعالی یک مغز داده، عقل داده، من گپ زده میتونم، راه رفته میتونم، مثلا کتاب نوشته کده میتونم، دکتر شده میتونم. از او خاطر در قدم اول همین مغز احترامش چطور کنه آدم؟ یعنی چی کنه که مغز آدم راحت باشه؟
ما برای یک چیز میگم، این چیزها را هزارها سال پیش ما میفهمیدیم. ما از این سبب میگفتیم عقل سلیم در بدن سالم است. یک شاعر بسیار مشهور افغان بود که میگفت اول زنده بیا جهنده. وقتی که آدم غم خود نخوره، غم فامیل خود نخوره، غم صحت خود نخوره، همه دیگه را چطور خوردن میتونه؟ یعنی آدم باید غم صحت خود را بخونه، غذایی که میخوره، رقم غذایی که میخوره، چه قسمی که میخوره و از کجا و این یک فلسفه است دیگه. این ما خودت اگه بخوایم آلمانا که هست امروز یکی پروبلم بزرگی که در اینجا دارن، وقت امریکای ها این پروبلم داشتن، الکل اروپای ها خصوصا آلمان ها دارن که و وزن خود کنترل کردن نمیتونن. تقریبا 30-40% مردم آلمان جوانایش بسیار وزنشان زیاد است و و ای امرای خود ازارها پروبلم های تیبی دیگر هم میارد. و خودت که گفتیم مرض شکر است یا مرض قلبی است یا دیگر دیگر مرض هاست، من نمیدیم که کلش تنها بواسط غذا جو میشه، اما غذا یک چیز بسیار زیاد مهم در زندگیه. این پروبلم من مام دارم، بسیار من نفرهای دیگه هم دارم، اما این یک حقیقت است که ما باید متوجه باشم. این توسط علم و تحصیل و فهم پیش میره و نه تنها توسط فهم مردا، به اینجا فهم خانم ها، مادرهای ما، بارای ما، دخترهای ما، از همه چیز در کلتور ما مهم است، بخاطری که امو هستن که بر ما نان میتن دهانه، امو هستن که نان پخته میکنن، و هر قدر فهمشان که زیادتر باشه، هر قدر که امو قسم بر ما نان خوب میتن، و ما مردم، ما مردا خوب بی از دیوانه هستیم اکثریت با هر چیزی که بر ما برابر شد و مذهبت همون رو میخوریم. اما یک خانمی که هوشیار باشه، بسیار سبزیجات جو میکنه، کم روغن و بسیاری چیزهای دیگر میتونه ما رو میتونه زندگی ما را درست‌تر بکنه.
ببخشید دکتر سید محترم، اینجا خواستم خاطر نشان بسازم در افغانستان نظر به گزارش‌هایی که رسیده میگن تقریباً 29 میلیون انسان درست برش غذا نمیرسه، یعنی در معرض خطر گرسنگی قرار دارن، تقریباً 6 میلیون مستقیم. از او خاطر روی غذا صحبت کردن یک کمه که اونا را عصبانی خواهد کرد، از او خاطر در مسئله غذا باز در آینده یک برنامه خاص میکنیم، صحبت میکنیم. حال توصیه شما به کسایی که مواد غذایی خوب برشان نمیرسه چی بکنن؟ مثل که در افغانستان مثلا مواد غذایی کافی برشان نمیرسه، توصیه شما چی است؟ چی کنن که بازم صحتشان بهتر باشه؟ یعنی هیچ چیز ندارن، یعنی در هیچ چی قسم میتونن که زندگی کنن، یعنی چی کنن؟
این یک سوال از امروز سوال خوب است، در عین حال برای من مثل یک دکتر مشکل است که در اینجا یک جواب بگیم. میگن یک وقت ملکه انگلستان گفته بودن که مردم گشنه هستن، نان ندارن، باز ملکه برش گفته بود که نان ندارن، کیک بخورن. من نمیخوام که این غلطی رو بکنم، اما این پروبلم غذایی یک پروبلم است که کل ممالک رو به انکشاف به این پروبلم، به این مرض داخله، و این از دست حکومت ممالک پیشرفته که تنها برای خود فکر میکنن. این چیز روزمره که اینجا نان است اوسو انداخته میشه در هامبورگ یا در برلین، میتونه که نیمایی مملکت افغانستان سرش سیر شود. این یک پروبلم است در اروپا.
یا سیاست های بین‌المللی، سیاست های بزرگ بزرگ است که علایده یک روز صحبت کنیم سرش. در موضوع خود ما پس برگردیم دکتر سید محترم، راجع به موضوع شما خودتان و آرزویتان اینا هست. چیزایی که شما گفتین بسیاری موضوعات جالب و خوب است، منتها من یک سوال میخواستم بکنم از دیگه میمانم، همیشه پرسان میکنم در شرایطی که مثلا در 50 سال گذشته در افغانستان حداقل چندین بار پادشاه گردشی شد، خب بس. یعنی سر چوکی جنگ شد، یعنی سر قدرت، سر حاکمیت، هر چی که میگین سر دولت حکومت جنگ، و او رو بزن و او رو بزن و یکی دیگر خفق و از این قبیل مسائل بسیار زیاد شد. در این شرایط اگر در افغانستان مردم به این فکر بیاین خب که رهبری خب ما چیز نمیتونیم بکنیم، از او خاطر چطور میشه که در بسیاری مسائل خودشان دست به کار شون، مثلا کوپراتیف ها جور کنن، دست به دست هم بتن، و به خاطر از این همی حکومت ها و دولت ها خب یک کمک بر ازنا موقع بتن که کار بکنن، و سرمایه گذارای افغانی که در خارج هستن بتانن آزادانه بیان سرمایه گذاری کنن. مثلا یک نمونه واضح از چین است. چین از یک طرف یک رژیم دیکتاتوری قائم داره، از دیگه طرف اقتصاد آزاد ساخت، حال وضع اقتصادیشان خوب است و در دنیا میگن که بعد از چند سال دیگه شاید اولین اقتصاد دنیا شود. در هر طرف یا هستن، هر طرف سرمایه گذاری میکنن. از اون خاطر در افغانستان هم اگر سیاست بیخی خود جدا کنه، سیاست مدارا، دولت یک کمه که جدا شود، مردم جدا شود، که به مردم یک نوع آزادی بدن که بگذارن مثلا کسای مثل شما، هزارها نفر مثل شما در خارج کشور است، اینا میخوان که بدون ازی که در سیاست مداخله کنن، بدون از اینکه در حاکمیت دست بزنن، به مردم خود خدمت بکنن. در این راستا کدام امید هست؟ یک چیزی خاص شد نظر شما رو در مورد بگیریم دکتر سیب.
قرار خبرهایی که ما شنیدیم و قرار بعضی نفرهایی که دونجا رفتن پس آمدن اول آمیدن هر افغان میتونه در افغانستان بره و دونجا یک انوستمنت میکنه. میگن قراری که ما شنیدیم خود ما میخواییم برم چند ما باد بخیر از به افغانستان میرم، خصوصا از هرات، از مزار، از دیگه جایا که ما شنیدیم بسیاری میگن که دونجا اقتصاد خود پیش میبرن، تجارت خود میکنن. بعد از وقت تا امروز پروبلم بزرگ پروبلم بانکیست. حتی از دبایی بسیار دوستای ما هستن که میخواین در افغانستان یک چیزی بکنن، اما به خاطر که در اونجا سانکشن است به مقابل حکومت افغانستان و ملت افغانستان، از این سبب نمیتونن تجارت خود خوب پیش برن. اما به هر صورت ما میتونیم، ما افغانا یکی دیگه برادر واریم، به یکی دیگه احترام داشته باشیم و کوشش کنیم که مردم خود ما وطن خود باید خود ما دیگه نمیسازن. و این مسئولیت حکومت افغانستان است که برای هر افغانی که در اونجا تجارت میخواه بکنن، انوستمنت میخوان و به ملت خود کمک میخوان که راه را بر از وخلا کنن. و قراره که من خبر رو امید دیرا وجود داره.
اگر کسایی که مثلا فعلا حکومت در کنترل خود دارن اینا قسم قانونا را قبول بکنن، بگوین که یعنی گارانتی شه و کلگی بیغم بتانن برن، مثلا مثلی که ایران در پارلمانشان قانون کشید تمام کسایی که در خارج کشور هستن میتانن در ایران بیاین و سرمایه گذاری کنن، اونا تمام مسائلشان معاف است، اونا یعنی کسی اونا را تعقیب و اذیت و آزار نمیکنه. اینطور یک چیز اگر یک قانون اعلان شود، یک نظام اعلان شود، یک سیستم اعلان شود که قانونی باشه، یعنی هر کس بیغم بتانه بره، منظورم اینطور یک چیز بود.
ما خودم طرفدار از سیستم تا حالی که من میشنوم شنیدیم و تا حالی که بعضی میگن این عفو عمومی شده از نقطه نظر سیاسی اون چیزا، اما از نقطه نظر اقتصادی برای ما بسیار مهم است. قسمی که گفتم مسئله قانون هم ما میشنویم که در رای با وجود آوردن یک قانون اساسی کوشش ها روان هستند. این طبیعی که یک جامعه بدون یک قانون، بدون یک نظم هیچ پیش رفتن نمیتونه و هر یکی از بزرگترین و مهمترین اساسات اقتصاد است که آدم به اساس کدام قانون در اونجا پیش بره. امکانات امنیت قانونی برای مال و سر مردم افغانستان باشه و مردم مملکت باشه، در غیر اون صورت اقتصاد پیش رفته نمیتونه.
دکتر صاحب، شما که حال در خارج تشریف دارین، فعلا کسایی که در خارج تشریف دارن، یعنی دکترای مثل شما، دکترایی که به وطن فکر میکنن، شما چطور علایق خود به افغانستان نگاه میکنین؟ یک نفر یا شما یا دو نفر کافی نیست؟ آیا از خود اتحادیه ها دارین، شرکت ها دارین، کوپراتیو ها دارین، تشریک مساعی دارین، ندارین؟ چی میکنین که به افغانستان مفید تمام شوین؟ تمام دکترا، یعنی تعداد دکترا چقدر است به طور مثال؟
بسیار زیاد است و من متاسفانه یک چیز شده، اون مشکلاتی که در افغانستان بود در خارج هم است، به خاطر که در دوره های مختلف دکترای مختلف از افغانستان گریختن یا مهاجر شدن و او بعضی از وا همون نظرات چیزایی که در افغانستان داشتن در اینجا هم دارن. متاسفانه این یکی از دلایل است که یک نظم مبین مهاجرین افغان در این را وجود نداره و در اینجا هم پارچه پارچه هستن. متاسفانه بعد گروپ ها وجود دارن که می کمک میکنم، من خودم امرای دکترهای بسیار مختلف همکاری میکنم. من تقریبا 4 سال رئیس دکترهای افغان در آلمان بودم، امرای حکومت آلمان یا بعد گروپ های دیگه می رفتیم افغانستان، کپاسیتی بیلدون میکردیم، بعد کتاب ها را چاپ میکردیم یا بعد کمک های دیگه هم میکردیم، اما ای از بین رفت و آل فکر میکنم که یک چیز نوی با وجود میاید، اما تا آل نتیجه کارشان زیاد ندید.
دکتر سه محترم، یکی دیگه، یکی هم مسئله تحصیلات دکتر خانم ها هستن، مثلا دکترهایی که خانم باشه خوب نیست که در افغانستان باشه، برای از این که فعلا خانم ها مثلا نمیتونه پیش دکترای مردانه بره، از او خاطر خود از اینا باید تحصیل داشته باشه که از بین خودشان در خانم‌ها دکتر شون. تعداد دکتر خانمایی که دکتر هستن در خارج میشناسین هستن نیستن؟ در این ساحت چی باید شوه؟ یعنی شما چی پیشنهاد میکنین چطور شوه که دخترها هم دکتر شون؟
حتما به این که هیچ جای شک نیست، در ظرف 20 سال گذشته یا 40 سال گذشته وقتی که زرادات افغانستان هم میرفت، مریضای زنهای خانمهای افغان به پاکستان میرفتن، به هندوستان میرفتن، به ایران میرفتن. یک چیز نو عالمی. من خودم در آلمان دکترای بسیار زیاد خانم میشناسم که در اینجا هستن و مثل که ما مثلا وقت میرفتم پیشاور و دیگه جایا به افغانستان که کمک کنم، متاسفانه کم خانمای دکترای افغانستانی کار میکردن. میفهم که هر کدوم ما مشکلات داریم، اما این مقصد ما این نیست که بگیم که کلشون، همشون بسیار حس وطن دوستی دارن، همشون مردم ملت افغانستان دوست دارن. و باید خودشان فکر کنن که چه قسمی میتونن به ملت خود، به خانما به اونجا کمک کنن. اتخال نمیشه که آدم در اینجا کنفرانس های کلان بسازه، کالای اروپایی بپوشه، با مقابل یک گروپ یا دیگه گروه کپ دادن، اما خودشان در عمل کار خانمای افغان تربیه نکنن. متاسفانه ما کم دیدیم، ما نمیگم که نمیکنن، اما ما کم دیدیم، کم شنیدیم.
خلاصه مطلب، اگر دخترها از خورترکی به مکتب نرن، خب اونا نمیتونن بالاخره نرس شون، دکتر شون. یعنی احتمال از این، گرچه میگن که ما پلان پروگرام نو داریم، منتها دو سال شد تا از این پروگرام درک نیست. اگر در این ساحه توصیه شما چی است به مردم افغانستان یا برای افغانستان که دخترها خب باید مکتب برن، اگر نرن جامعه بی سواد میمانن، یعنی نصف جامعه فلج میشه. از این نقطه نظر به موضوع چگونه امینه شما؟
به نظر من خصوصا آله یک وظیفه ملی، وجدانی، دینی و از هر نقطه نظر این حکومت افغانستان است که این ملت است. اما قسم که میگن که ما میخوایم که در بالا بریم، این تنها به کار مردها نمیشه. خانمها، خواهرای ما، دخترای ما، مادرای ما، همشان به پیشرفت ضرورت دارن. و این پیشرفت نه تنها پیشرفت دینی بلکه علمی هم. این علم دینی یکی از بزرگترین پروبلم هایی که در جامعه ما در 100 سال گذشته بود، تقسیم این تربیه به دین و به علم. نه، اردو را با یکی دیگه یک جای بسازه. یک تنها یک انسان خوب میتونه یک دکتر خوب باشه، تنها یک انسان خوب یک جورنالیست خوب باشه. او که تنها با پول و با تجارت و با خیانت فکر میکنه، او هیچ وقت یک دکتر خوب شده نمیتونه، او هیچ وقت یک مهندس یا جورنالیست خوب شده نمیتونه، یا ملای خوب شده نمیتونه.
دکتر سیب محترم، دکتر ایمل صافی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
بسیار زیاد تشکر.
کابل بحر من زیباست، یک گل با یک دسته هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دسته هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل